أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. بذات الشهداء رواية طيب الشهداء وحضرت إمام همه گذشتگان ذوي الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات. ما انشالله امروز سوره توحید رو به پایان میبریم، نه بحث توحید و بحث توحید با تمام بند و بیلش نسبت به بحث اسماء و صفات و همه این چیزا. خب بحث پردامنه ایه، ولی خود سوره توحید اصلش اون احدیت حق بود که من چند بارم عرض کرده بودم این نکته رو که فرق است بین حضرات انبیا با حضرت رسول مکرم، و اون این است که رسول مکرم افضل انبیا نیست. رسول مکرم در حقیقت بقیه رسول شأن ایشونن. این که دارد و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، برای همین است وقتی که هر کی خواست رب خودش معرفی بکنه، مثلا فرض فرمایید که این آیات رو بیارید، سوره طه و سوره مبارکه طه آیه 50 صفحه 64 یا 14. ببینید وقتی که در سوره مبارکه طه یعنی قال فمن ربکم یا موسی، 314 فمن ربکم یا موسی، وقتی فمن ربكم يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. این آیه بسیار آیه مهمی است سر جای خودش، در اینکه هر چیزی یه خلقی دارد خودش که اعطا خلقه، یعنی خلق خودش رو بهش اعطا میکنن، یعنی خودش یه جوریه موقع بهش خلقش رو میدن. ثم هدى، ببینید این میشه نهایت نقطه ترقی که حضرت موسی به عنوان ای حضرت خفن در حقیقت از اون نقطه نقل میکنه، نقطه اصطلاحا واحدیته. اون نقطه رو داره نقل میکنه که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی نقطه پایین تر داره نقل میکنه. ولی وقتی که میگن که خلاصه پیغمبر خدات بگو چیه کیه، یا مثلا حضرت ابراهیم هم داره که خداشو میخواد معرفی بکنه، خداشو از یه نقطه خاصی معرفی میکنه که ربی الذی یحیی و یمیت، پروردگار من کسی که یحیی و یمیت، باز از همون نقطه داره نقل میشه. ولی وقتی که پیغمبر میخوان نقل بکنن از نقطه احدیت نقل میکنم، میگن انسب لنا ربک، خلاصه شناسنامه پروردگار بگو چیه، میگن قل هو الله احد، از اون نقطه در حقیقت داره نقل میشه، که این خودش سر جای خودش بحث مهمیه. و ما تصویری که پیدا کردیم راجع به احدیت به این صورت که به این صورتی که اون موقع میشه صمدیت، برای همین ما در روایاتمون داریم لأن المخلوق اجوف، مخلوق تو خالیه، اجوفه. یادتون هست اجوف تو ادبیات عرب چیزی که وسط چیزش، یعنی وسط شرف اله است، اجوف یعنی تو خالی در مقابل صمد. صمد که تو پره دیگه، بقیه چیزا اجوفن. حالا اجوف حضور تصویر نشه مثلا یه چیزی هستن خودشون توشون خالیه، خدا توشون رو پر کرده، خودشون مثلا یه ذاتی دارن اون موقع خدا توشون رو پر کرده. عجیبه که تو خالیه، اگه او سمده بقیه چیزه عجیبه فن. برای همین است که اون مثالی که باز داره یادتون باشه، خلق یک مخلوق ذهنی، این عبارت امیرالمومنین که داخل فی الاشیاء لا بالممازجه و خارج عنها لا بالمزایله، این تصویر بسیار عمیقی است از بحث توحید، که هم داخل در اشیاء قاطی نشده باهاش و هم خارجه ولی جدا نشده. ببینید الان مثلا فرض کنید روح من در بدن من وقتی که هست داخل در اشیاء منطقه، مثلا مثل خون تو بدن من نیست، خون تو بدن من داخل در بدن من هست ولی ممازجه با بدن منه، به صورتی که اگه من انگشتم رو مثلا قطع بکنن بخشی از خون من هم میرود، ولی وقتی که انگشت من قطع بکنن من چی نمیشم، من لبپر نمیشه، ببینید که من لبپر شدم که اون، چون که داخله ولی قاطی نشده و خارج جدا هم نیست. اینقدر اهل بیت اصرار داشتن که تصویر درستی از توحید بدن خاطر همین که اون موقع با خروجی های متعددی که خودشون دارن میگیرن این حالت عجوفیت رو، یعنی تو جنگ تو چه یعنی توحید و خرج جنگ میکنن، خرج انفاق میکنن، خرج بحثای معرفتی راجع مبارزه با نفس و همه اینها. شما این دعای رو ولی مثال آینه ای که فرمودن ما آیه بروم آیه که انفال آیه 24 صفحه 179 ببینید خدا در فقره های مختلف هست که میخواد این نزدیک بودن خودش رو به بندگان معرفی بکنه. یه موقع میگه که به ادا سهلک عبادی انی فانی قریب، من نزدیکم. یک موقع هست که میاد جلوتر که نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما خلاصه از رگی گردن نزدیکترین. یه موقع هم بس اینه که ببینید وسط آیه جنگ داره توحید مطرح میشه و عبارتش هم طبیعتا عبارت غریبیه که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول، شما جواب خدا و رسول رو بدید. تو ببینید از آیه 22 نگاه کنید، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، بدترین جنبندگان در نزد خدا اون کسایی که گوششون کره، بکم و گنگن، الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، اگر خدا خیلی در اینها میدید اسماع میکرد اینا رو، یعنی به گوششون میرسوند. ببینید به گوششون میرسوند اون موقع توضیح میده که به گوش کجاشون میرسوند، یعنی به گوششون میرسوند به این گوش خلاص بغل کله، اینه که به گوششون رسونده بود. خب ولو اسمعهم، اگر هم میرسون لتولوا هم معرضون، اگر هم به گوش میرسوند اینها برمیگشتن، یعنی به عبارتی به گوش قلب اگر میرسوند اینها باز دوره لگد میزنند و برمیگشتن، چون که نمیتونن همچین معارفی رو تحمل بکنن. الان آیه 23 ببینید، ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، و خدا اگر خیری در انسان بداند به فهم او میرسونه، به گوش جان او میرسونه مطلب رو. اینجوری نیست که حتما باید یک ندای بیرونی بیاد، ندای بیرونی هم زمینه ایست برای اینکه شخص از درون بجوشه. برای همین بعدش داره یا الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول. ببینید این استجیبوا لله وللرسول به معنای فقط این نیست که کسی از بیرون صدا بزنه، یعنی رسول از بیرون انسان رو صدا بزنه، خدا از بیرون انسان رو صدا بزنه و شما جوابشو بده. اذا دعاكم لما يحييكم، که وقتی داره صدا میزنه به سمت جنگ، صدا میزنه به حیات، حیات امتها به جنگه، اگه امتی نخواهد به جنگد میمیره، امت باید بجنگه، ملت باید بجنگن، با تمام معادلاتی که وجود داره در قرآن. این برعکس اون چیزی که میگن بجنگه میمیره، میگن نجنگه میمیره. و بعدش اینجاست، تو همینجا که عرض کنیم به گوش جان او میرسونه که تو باید چه کار بکنیم، یه وعلمو موقع بدونید ان الله یحول بین المرء و قلبه، بدون که خدا بین شخص و قلب شخص حلول کرده، در حقیقت اونجا قرار گرفته. یعنی بین شخص و شخص میشه چی؟ این همون است که لأن المخلوق اجوف، چون که مخلوق اجوف، خدا میره بین شخص و شخص. و بعد از کجا داره اسماق میکنه؟ از همونجا داره اسماق میکنه، همون چیزی که به نام گوش قلب ازش یاد میشه. اون موقع این وقتی که گوش قلبش بازه، به محض اینکه پیغمبر و خدا و پیغمبر چیزی میگه، پیغمبر از بیرون چیزی میگه، این سریع جذب میکنه، یشرح صدره للاسلامه، این سینهش بازه برای پذیرش. این بسیار آیه مهمیه که هم نشون میده داعی بیرونی داریم، ندادهنده بیرونی داریم، و هم ندادهنده درونی داریم، که این از درون چون خدا حلول کرده اونجا، اگر طرف گوش قلبش باز بشه از همونجا میشنوه حرف رو، از همونجا حرف رو میشه. اینا اهل فهم میشن، فهمش بالا میره. انه الیه تحشرون و اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصتا. اینا مال این است که بالاخره چنانچه عده‌ای فهم نکنن مطلب رو، اون عده‌ای هم که فهم میکنن مطلب رو، اون موقع گرفتار کسایی میشن که فهم نمیکنن مطلب را. یعنی اینجوری نیست ما از هم دیگه یک جدایی داشته باشیم، بگیم آقا ما که فهم کردیم مطلب را، نه، این زمینه است برای اینکه بقیه هم باید فهم کنن مطلب را. وگرنه اگه بحث تیه و سرگردانی باشه، موسی هم با قومش مجبور بره تو تیه. یعنی موسی پیغمبر خدا، بعد اونم سرگردان میشه. چرا؟ چون امت سرگردان شده، امام امت هم سرگردان میشه اون موقع، او هم داره تاب میخوره تو چیه. و این خیلی بحث مهمیه که باید تقو فتنتا لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصتا. این آیه رو ببینیم که دیگه اولا با دیدن این آیه شاید سوره توحید رو مثلا فکر کنیم که بحثش رو جمع‌بندی کردیم. یه آیه مهمی هست، حتی آیات قرآن همش مهمه، ولی این یه ویژگی خاصی داره که نحوه علم رو سوره مبارکه یونس بیارید صفحه 215 آیه 61، صفحه 215 آیه 61. اینی که در حقیقت یه بحثی تو فلسفه، حالا من خیلی نمیخوام این بحث رو باز بکنم که نحوه تعلق علم الهی به جزئیات چجوریه. اون تو فلسفه تا دلتون بخواد تو این زمینه حرف زدن، چرت و پرت هم زیاد وجود داره. آیه 61، یونس 61. یه بحث اینه که علم حق به جزئیات از طریق کلیات، نه از طریق اون کتاب مبینه، به عبارتی اون حقایق برتره. علم حق به جزئیات از طریق کلیات. یه بحثی هم وجود داره که علم حق به جزئیات در متن جزئیات. حالا به نظرتون کدوم درسته؟ احسن، هر دو، هر دوی این بحثا درسته. اون کلیات، کلیات مفهومی نیست. و همین آیه در حقیقت این بحث رو بیان کرده. اون حقیقتی که حقیقت کلیه، کلیه به معنی مفهوم کلی نیست، بلکه کلیه اصطلاحاً میگن کلیه سعیه. اصطلاحاً حالا دیگه کسایی که دیگه بحث رو میدونن گوش کنن دیگه، با جهت این که یک کمی بحث نزدیک بشیم داریم عرض میکنیم. اون کلی، کلیه سعیه، یعنی هر چقدر بالاتر میره معنی این نیست که تبدیل به مفهوم میشه، این همون است که این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. این همون خزینه شیء و خزائن شیء، که دسترسی به خزینه شیء دسترسی به متن شیء. و منتهای مراتب وقتی که داره بیان میکنه تو همین سوره مبارکه یونس، هر دوتاشو داره بیان میکنه و اینا رو هر دوتا داره تثبیت میشه، تثبیت شدنی که یکی ذیل یکی قرار میگیره. حالا اگه شما بحث احدیت و واحدیت روی مقداری میدونستید، این بحث رو خیلی میشد با اصطلاح این بحث رو توضیح داد که قابل فهمم بشه. ما تکثر رو قبول داریم، تا تکثر ذیل احدیت رو، واحدیت رو قبول داریم، تا واحدیت ذیل احدیت رو. و اینجا ببینیم میگه و ما تکون فی شأن، تو در هیچ شأنی و کاری نیستی، و ما تتلو منهم من قرآن، هیچ قرآنی رو نمیخونی، ولا تعملون من عمل، و هیچ عملی رو انجام نمیدی توی پیغمبر، الا کنا علیکم شهودن اذ تفیضون فیه، مگر اینکه ما شاهدیم همون موقعی که داری فیضان میکنی و میری تو فعل. و یعنی ما باهات هستیم تو متن فعلت. و این همون چیزیست که با اون مثاله شما معیت دارید با و شهود میکنید با اون کاری که اون بچه تو ذهن شما داره انجام میده، خب اونو دارید شهود میکنید به عبارتی، به مقتضای هر کاری که انجام میده شما دارید شهود میکنید. اذ تفیضون فیه، این یه لبه داستانه. بعد میگه و ما یعزب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. میگه تمام اینها هم دقیقاً غایب نشده از پروردگار، مثقال ذره ای نه در زمین نه در آسمان نه کمتر نه بیشتر، من اینکه الا فی کتاب مبینه. اینا یعنی اینکه هم خدا عذوبت نداره و عذب نیست نسبت به و جدا نیست، غایب نیست نسبت به کتاب مبین اونجا، و به دلیل اینکه کتاب مبین خزینه این شیعی که پایین اتفاق میفته، به همین دلیل هم اینجوریه که از تفیضون فی، اونم شاهده، خزینه شیعی رو شاهده، متن شیعی رو هم شاهده. میشه یه آیه بسیار بسیار مهم در این زمین که اون علم توحیدی رو، علم الهی رو داره. حالا اینکه شر چیه، داستان شر عملا خودش یه بحث مفصلیه، چون محل بحث ما الان در این بحث نیست، عرض نمی کنیم، ولی سرپایی بدانید آنچه که موجود است شر نیست، آنچه که موجود است. ببینید این آیه رو بیارید، سوره مبارکه سجده رو بیارید، آیه 7 صفحه 415، آنچه که مخلوق است خیر است. زد الذی احسن کل شیء خلقه و بعد خلق الانسان من طین. دقیقا او کسیست که عالم الغیب و شهادت العزیز الرحیم، الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی که او خلق کرده احسنه، احسن خلق کرده. آن چیزی که وجود داره اصطلاحا به اصطلاح فلاسفه میگن وجود مساوق با خیره، مثل وجود داره، و اون چیزی که شره عملا نسبتی است که کسی با یک حقیقتی داره برقرار میکنه، و از اون لبه های عدمی اون شر استیاد میشود و انتزاع میشود. شیطان الان میم من شر ما خلق به این معنا داریم چیز میکنیم دیگه، یعنی اجتهادی نگاه میکنیم. الان شیطان شر ما خلقه، شیطان تو این نظام احسن الهی احسن خلقش خلق احسن خلقهوه یا واقعا یک شر وجودیه. در نظام احسن الهی شیطان احسنه، یعنی سر جای خودش حسن و احسن خلق شده، باید اینجوری خلق میشد، لذا سناریو عالم بود. خب اون بخشش که شر نسبتیه که طرف داره با شیطان پیدا میکنه، اون نسبت تو شر و خیر، شر و خیر هم معنی میده. یه بحثی داریم خیره، اون مرتبه بالاست، اون خیره، هر چی هم که وجود میاد خیره. یه موقع از در حقیقت داره یک نسبتی برقرار میشه، اون یا خیره یا شر، شر به این معناست، نه اون خیر وجودی نه شر وجودی. حالا اینا بحثای دقیقی هم هست، حالا الان هم چون به سوره توحید را اقل الان اشاره نشده در سوره توحید. اینم از این که مرتبه علم الهی رو ببینید، تهش اینه که سوره توحید، حالا اون ولم یکن له کفوان احد، یه بخوام اون رو هم توضیح بدم، اینم تو همین مایه ها توضیحشه. این مال این است که اونجایی که بحث کفو مطرح میتواند بشود، اونجا واحدیتش هم یکه، چون زیر پر احدیته. این دیگه در همین حد چند جمله رو داشته باشید سر بحث کفر، که ولم یکن له کفوان احد، باز دوباره با احد شروع میشه، با احد تمام میشه کار. اونجا معنی شنین، محتوی شنین، اونجایی که شما بحث کفیت مطرح میشه، اونجا کفیتی که مطرح میشه باز زیر پر احده. برای همین اسم ما در قرآن داریم لیسه که مثلهی شیئان، یعنی مثل خدا نیست، نه لیسه مثلهو شیئان، لیسه که مثلهی شیئان. این مثلش و مثلش، خب خدا مثل و مثل داره، این یه مرتبه که میاد پایین دقیقا مثل پیدا میکنه، منتها مثلش دیگه مثل نداره دیگه. یعنی این همون است که بهش ازش به عنوان نفس رحمانی ازش یاد میشه تو فضاهای عرفانی، که طبق قاعده الواحد لا یستر منه الا الواحد، واحد فقط واحد ازش در میاد. سوال شما رو من اگه بخوام جواب بدم میترسم کج فهمی بشه. پیامبر صلوات الله علیه مثل خدا هستن، مثل خدا به این معنی که دارم میگم صادر از خدا، منتها به دلیل اینکه الواحد لا یستر منه الا الواحد، از واحد فقط واحد در میاد. و اون حقیقت ختمی که بهش تعین اول میگن، بهش نفس رحمانی میگن، هر کدوم به یه چیزی، به یه معنی و به یک مقصودی حقیقت بهش اینها رو میگن، اونم یکیه. یعنی شما همه چیزهایی که حتی تو تکثرات پیدا میشه، رفته رفته میاد پایین در تکثرات پیدا میشه، اونها هم احدن، یعنی اونها هم زیر پر احد قرار میگیرن. لذا یک جوری هم اثبات کفیت، و نه اثبات کفیت، اثبات کثرت به عبارتی، و زیر پر قرار دادن کثرت در زیر پر وحدته. حالا دیگه بیشتر از این جا نداره گفتنش. حالا اون بحث ولد هم، بعد بحث ولدی که عرض کردیم که به معنای خدای جدا و تأثیراتی که در این عالم اون خدای جدا میذاره، حالا با تمام لبه هاشو میشه اینو در برده. فقط همین این عبارت قرآنی هم مونجا نوشتیم که دقت بکنیم، سر این که در این عبارت سوره مبارکه بقره آیه 97 نگاه بکنید، صفحه 15، در اونجا این معنا رو داره که سر اینه که اینا با ملائکه مشکل پیدا کرده بودن، اینجاها فهمیده میشه که داستان چون اینا ملائکه رو ولد میدونستن و از طرفی خدا اینها رو به عنوان مدبرات امر گذاشته بود، یا نتیجهش وقتی نگاه میکنه اینه که قل من کان عدو و لجبریل، مثلا با جبریل مشکل پیدا کرده. ببینید الان هم کسایی که با برنامه ربوبیت خدا عملا مشکل پیدا میکنن، عملا با جبریل دارن مشکل پیدا میکنن، حالا چه بدانن چه ندانند. خب اینی که گفتید که مگه جاهلیت اون موقع این بحث رو میدونسته، نه، لازمه اینی که کسی یک برنامه خدا رو قبول نمیکنه، لازمش اینه که با جبریل مشکل داره، چون که جبریله که داره مدبرات. قل من کان عدو و لجبریل فانه نزله علی قلبک، خدا نازل کرده رو بر قلبت این جبریل رو. یعنی مطلب فعال از بالاست. بإذن الله مصدقا لما بین یدی هدی و بشرا للمؤمنین. من کان عدو و لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال. ببینید پس معلوم اساسا مشکل با ملک نیست، مشکل با فعالیت خداست. خب اینی که خدا فعالانه ظاهر میشه، ربه و مدبره، چون اینجوریه ببینید که فقط مشکل جبرئیل نیست، که مشکل میکائیل هم هست. یعنی فرض کن این در مسئله قضا و قدرش هم فکر میکنه دعا انفعال خداست، فکر میکنه بدا انفعال خداست. خب یعنی فکر میکنه خدا منفعله. حتی عده این رو همینجوری تصویر میکنن ها، تو بدا عملا در بدا و دعا یه نوع انفعال و تأثر تو خدا دارن تصویر میکنن. این حرف به قدری خطرناکه، مسئله تأثر و انفعال، که من اینو تو بحث شفاعت اسما مفصل عرض کردم. این بحثو که چجوری از زیر پر یه اسم میره زیر پر اسم دیگه، یعنی اقتضای تسلط اسم دیگری رو پیدا میکنه به واسطه نحوه وجود خود شخص. از یه جا از زیر پر اسم هادی میخواد بره زیر پر اسم مزل، یا از زیر پر اسم مزل بره زیر پر اسم هادی، این معنی انفعال حق نیست. اگر پای انفعال حق باز بشه، چه تو ربوبیت های تشریعی کار جبرئیله، چه در ربوبیت های تکوینی کار دقیقاً میکائیل و سر بحث رزق و فلان، و چه در همه ملائکه و در همه رسول، یعنی پای انفعال حق اگه باز بشه دیگه سنگ و سنگ بند نمیشه. ادهی هستن بدا رو همینجوری تصویر میکنن، نه بر اساس الواح بالاتر. وای بله، از زیر پر اسم هادی بره زیر پر اسم موزل، خودش عملا از یه جایی رد، نه این که خدا رو داره تحت تاثیر قرار میده. مثل این که شما مثلا فرض میکنید خدا از این معادلات چیزی هست، شما گفتن چی تو ریاضی چند ضابطه ای، خب معادلات چند ضابطه ای، از یه ضابطه خوش میپرد توی ضابطه دیگه، این به معنی این نیست که خدا منفعل شد اینجا. فراگیری اسم هادی، بله یک اسم هادی اسم بالاتریه، ولی اونم یه اسمه، اسم مزلم اسمه. اون هادی یا رحمت یا چه فلان اینا گاهی اوقات ممکنه ذیل استدراج تعریف بشه حتی. یعنی فرض بکنید کسی داره به اذلال الهی همینجوری داره خدا یا ابته انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، کسی آیا به استعداد خودش برسد این جزء رحمت الهی هست یا نیست؟ یعنی استعدادش به فعلیت داره میرسه. خب یزید داره استعدادش به فعلیت رسیده دیگه، خب این جزء رحمت الهیه. بعد جهنم رفتنش هم جزء رحمت الهیه. شما یزید رو بذارن تو حقیقت کنار، مثلا ببرنش تو بهش کنار امام حسین و امیرالمومنین و فلان اینا، اون داغون میشه دیگه. نظام میبرنش یه جایی که متناسب با حال و روز خودشه. بله همینه، در حقیقت انفعال حق میشه اون ولد امسا. با همین بیانات انشالله توحید معنی این نباشد که خدا توی عالم کاریه و بقیه بیکارن. نه معنیش این است که این بحث چیزه، بحث حضرت موساست، بحث حضرت ابراهیمه، بحث توحید این نیست، اخلاص این نیست. توحید و عمق معنای توحید اینه که خدا کاری نیست، خدا هست و بقیه چیزی نیستن، اصلا بقیه چیزی نیست، غیر خدا چیزی نیست، یکی بود یکی نبود، غیر خدا هیچ کس نبود نیست نخواهد بود. اینجوری نه که بقیه چیزا که هستن کاری نیستن. این مال مراتب مادونه این حرف. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.